در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 3 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرد به شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزوماً نیمه شب رو سپری نمی کنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی می کنم، مجله‌ای که نیمه دومش به ویژه برنامه جام جهانی فوتبال 2018 اختصاص داره و در آغازش با نوشین سید حسینی همراه میشیم و تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم الهه. سلام می کنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. روسیه و عربستان از اعضای سازمان اوپک کشورهای صادرکننده نفت خواستار افزایش سقف تولید کشورهای عضو از ماه آینده میلادی شدند. به گزارش رویترز، نمایندگان ایران، الجزایر و ونزوئلا در نشست این سازمان در روز دوشنبه با پیشنهاد روسیه و عربستان مخالفت کردند. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران در بدو ورود به وین در شامگاه سه‌شنبه گفت فکر نمی‌کند اعضا درباره این موضوع به توافق برسند. با این حال الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه ضمن پیشبینی افزایش تقاضای نفت در سه ماهه سوم سال میلادی جاری کمبود نفت را موجب افزایش بهای آن در سطح بین المللی دانسته است. توافق پیشین اعضای اوپک برای کاهش میزان تولید در طول 18 ماه گذشته موجب شده که بهای نفت از بشکه 27 دلار به 75 دلار صعود کند. کشورهای عضو اوپک برای تصمیم گیری درباره میزان تولید نفت در سه ماه آینده روز جمعه هفته جاری در وین تشکیل جلسه خواهند داد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعدام محمد سلاس را محکوم کرده و روند رسیدگی قضایی به اتهامات این درویش گنابادی 51 ساله را شتاب زده خواند. این اتحادیه با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی محمد سلاس از سوی دیوان عالی ایران اعلام کرد که به نظر می‌رسد شواهد کلیدی که می‌توانست مبنی بر بیگناهی او باشد رد شده است. اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن اعلام مخالفت با مجازات اعدام خواستار ممنوعیت جهانی آن شد. پیش از این نیز وزارت خارجه آمریکا با بی‌رحمانه خواندن حکم اعدام محمد سلاس از متحدان واشنگتن در سراسر جهان خواسته بود که این اقدام حکومت ایران را محکوم کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه این اظهارات را مداخله جویانه خواند. محمد سلاس متهم شده بود که 3 مأمور پلیس را در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران در سال گذشته با اتوبوس زیر گرفته است. یکی از نزدیکان زینب طاهری که نخواست نامش فاش شود روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید خبر بازداشت این وکیل دادگستری گفت که خانم طاهری روز سه‌شنبه پس از احضار به شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است. قوه قضاییه هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. زینب طاهری روز یکشنبه در پیامی توییتری اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی را ظلم خوانده و خطاب به دادستان تهران بیگناهی موکل 51 ساله اش را ضمانت کرده بود. خانم طاهری پس از اعدام محمد سلاس در توییترش نوشته بود که قصد دارد اسناد بیگناهی موکلش را منتشر کند. اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا اعدام محمد سلاس را محکوم کردند. و حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه در یادداشتی اعلام کرد که ویلای 10,000 متری در لواسان به دستور رهبر جمهوری اسلامی به او واگذار شده است. به گفته مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح این ساختمان از 22 سال پیش به عنوان دفتر فوق سری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح استفاده می شده و هیچ حکم قضایی یا دستوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای تخلیه این ویلا دریافت نکرده است. همزمان خبرگزاری ایرنا در گزارشی حداقل ارزش ملک محل سکونت سرلشکر فیروزآبادی را حدود 100 میلیارد تومان ارزیابی کرده است. ویلای 10,000 متری محل سکونت حسن فیروزآبادی پس از آن در رسانه‌های عمومی مطرح شد که گروه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی روز یکشنبه در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار بازپسگیری این ویلا از آقای فیروزآبادی شد و مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی دوبار دستور تخلیه این ویلا را صادر کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان انتخاب شده است. پیشنهاد مذاکره ایران با آمریکا واکنش برخی از مقامات لشکری و کشوری را در این کشور به دنبال داشته.
مذاکراتی بین ایران و امریکا صورت بگیره برای دولت آقای روحانی بسیار سخت است، مخصوصا اینکه اصولگرایان و تندروها در ایران اصلا با این مسئله موافق نیستند. آیت الله خامنه ای هم این مسئله رو کاملا کنار زد.
گزارش کمپین حقوق بشر در ایران درباره تبعات مسدود شدن تلگرام در ایران.
اما همچنان با استفاده از این فیلتر شکن مردم به تلگرام دسترسی دارن. حتی آمارهایی که خود وزیر ارتباطات هم منتشر کرده گواه بر این هستش که تلگرام همچنان داره در ایران کار خودش رو انجام میده.
یک مقام بانکی در ایران از توقف تخصیص دلار 4200 تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی و اجرای سیستم جدید ارزی توسط دولت خبر داد.
نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند در برابر آزاد شدن نرخ ارز مقاومت میکنند، برای که اونا دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند.
در سال گذشته 2 تن مواد مخدر در حاشیه مدارس در ایران کشف شد.
همه شواهد نشون میدن که دسترسی به مواد مخدر در ایران بسیار بسیار آسانه برای همه. بنابراین محیط‌های آموزشی هم به طریق اولا در معرض این خطر و آسیب بزرگ اجتماعی قرار دارن.
و ویژه برنامه جام جهانی فوتبال. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. این روزها بار دیگر موضوع مذاکره با آمریکا در فضای سیاسی ایران چالش برانگیز شده، به طوری که روز سه‌شنبه 2 مقام ارشد جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر رو از همکارم بنیامین صدر بشنوید و با این توضیح که این گزارش با صدای آیت الله خامنه ای آغاز می شود.
مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد؟ اولا که غلط می کنید.
مذاکره جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مسئله این است. در شرایطی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که مذاکره با آمریکا ممنوع است، برخی چهره های سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران به تازگی خواستار مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده شدند. در واکنش روز سه‌شنبه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کردند. فرمانده سپاه پاسداران در نشستی در دانشگاه تهران پیشنهاد مذاکره با آمریکا را دیدگاهی غیر اسلامی خواند و گفت که بیشتر کسانی که پیشنهاد گفتگو میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ را مطرح کردند مأمورند.
گفته مشکل ایران کسانی هستند که عاشق غربند و نمیخواهند بپذیرند که غرب فایده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.
شما ببینید. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران نیز روز سه‌شنبه در واکنش به نامه 100 فعال سیاسی و مدنی درباره مذاکره با آمریکا گفت که افکار عمومی از مذاکره با ترامپ استقبال نمی‌کند و این نامه به تعبیر آقای نوبخت نشان می‌دهد که عقل سیاسی کامل نیست که چنین توصیه‌ای می‌کند.
مثلا تو این شرایطی که یه کسی زور داره بهتون میگه، مثلا چند نفری نامه بنویسن بگم بفرمایید زورش رو تسلیم بشید بشینید، اینو واقعا شما فکر می‌کنید من روی سخن با یک کسایی که فکر میکنم مثلا تو این مرحله ما بشینیم با آمریکا یعنی الان پیغام بدیم که آقای ترامپ ما چشم کوتاه آمدیم بفرما امر شما چیه؟ این ترامپ قابل اعتماده که
شنبه گذشته بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران پیشنهاد کردند که تهران و واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی برای حل اختلافات بین دو کشور مذاکره کنند.
من امروز اعلام می‌کنم که ایالات متحده از برجام و توافق هسته‌ای با ایران کناره‌گیری خواهد کرد.
پیشتر و بعد از خروج ایالات متحده از برجام، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا شروطی را از جمله توقف برنامه موشک‌های دوربرد ایران و کاهش نفوذ نظامی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی برای از سرگیری گفتگوها با ایران مطرح کرد. او همچنین با بیان اینکه ایالات متحده از دخالت در ایران اجتناب می‌کند، خطاب به ملت ایران گفت:
مردم ایران می توانند انتخاب کنند. مردم ایران می توانند برای خود نوع رهبری، نوع دولتی را که می خواهند انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند چه شخصی کشورشان را رهبری کند و بعد با انتخاب هایی که آن رهبران برمی گزینند زندگی کنند.
گزارش بنیامین صدر را میشنیدید و ما رویا ملکی در گفتگو با شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا، نظر او را در مورد چشمانداز مذاکره ایران و آمریکا جویا شده. بشنویم از شایان سمیعی.
این یک مسئله نیست که به این سادگی ها بشه حل بشه، مخصوصا با این جوی که الان به وجود آمده و این که آقای ترامپ امریکا رو از برجام بیرون کشیده و اون اعتماد سازی که به وجود آمده بود در مسئله برجام الان از بین رفته. احتمال این که الان دو مرتبه بخواد مذاکراتی بین ایران و امریکا صورت بگیره برای دولت آقای روحانی بسیار سخت هست، مخصوصا این که میبینیم اصولگرایان و تندروها در ایران اصلا با این مسئله موافق نیستن و آیت الله خامنه ای هم این مسئله رو کاملا کنار زده.
چه بستری باید آماده باشه تا این مذاکرات انجام بشه؟
باید اعتماد سازی از جانب امریکا انجام بشه. امریکا بایستی حداقل قدم‌های مثبتی برداره یا حداقل به اروپایی‌ها اجازه بده یه مقداری مسائل اقتصادی رو که می‌خواستن پیش ببرن بتونن پیش ببرن که دولت روحانی بتونه صدای اصولگرایان رو کمتر بکنه، از اونها امتیازات بیشتری رو بگیره تا بعد بتونه این زیربنا رو آماده بکنه که بتونه مذاکرات رو حداقل براش بستری آماده بکنه.
خب این از نگاه آمریکا بود. فکر میکنید ایران باید چه مسئولیتایی رو بپذیره و یا چه کارایی انجام بده؟
ایران هم حداقل بایستی اون چیزایی رو که بهش پیشنهاد داده حداقل انجام بده، اون مسائلی رو که در منطقه خاورمیانه قرار بود که اعتماد سازی هایی رو که انجام بده اونها رو بهش پایبند باشه، دخالت هایی رو که قرار بود انجام نده انجام نده و اون قول و قرارهایی که در مورد مسائل سوریه قرار بود که با دولت روسیه به تفاهم برسن و به روسیه کمک بکنه و یا بتونه در پیشبرد مسئله صلح در سوریه همکاری بکنه، اون همکاری ها رو حتی از جانب راه های پشت صحنه با امریکا همکاری بکنه، اگر اونها رو بتونه به نتیجه برسونه براشون مهم خواهد.
با دیدگاه شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا آشنا می شدید و وقت اون رسیده که بریم و با دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا آشنا بشیم.
آقای نوبخت میگن که افکار عمومی از مذاکره با ترامپ استقبال نمی کنه. آقای جعفری هم میگه مذاکره به امریکا لیبرالی و غیر اسلامیه. باید به این آقایون عرض کرد مردم ایران خواهان مذاکره مستقیم با پرزیدنت ترامپ هستند. برای اینکه به شما ثابت بشه یه نظرسنجی در سایت های خودتون بذارید اگر نمی ترسید.
فرمانده سپاه پاسداران اربدکشان اعلام می کند هر کس با امریکا وارد گفتگو شود خائن است. آقای جعفری، اگر شما فرماندهان مدارج تحصیلی دانشگاهی داشتین این حرف را نمی زدین. تو جای برای باقی و رهایی نظام هم نذاشتید. اگر فردا خامنه‌ای و روحانی برای حفظ نظام همه چه لازم است، اگر اینا وارد گفتگو بشوند خامنه‌ای و روحانی خائن هستن. یادت باشه خودت گفتی.
آقای عزیز جعفری، شما که میگین هر کس با امریکا بخواد مذاکره کنه لیبرال و ضد اسلامیه، همین آقای رئیس شما آقای خامنه‌ای که دو سه سال پیش یه نرمش قهرمانانه کرد و خلاصه مذاکرات با آمریکا انجام شد، یعنی میفهمه ایشون لیبرال هم. همچین چیزی تقریبا مدنی از نظر همه غیر ممکنه، ولی سیاست اسلامی و کمونیستی و غیر اسلامی رو نداره. سیاست سیاسته، راه و روش خوش داره. شما هم حالا چون آمریکا جلوی معاملات دلاری سپاه رو گرفت ضد امریکا شدی نه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمپین حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی درباره تبعات مسدود شدن تلگرام در ایران، این اقدام را که به دستور قوه قضاییه اعمال شده نشان دهنده تمرکز رو به رشد قدرت در زمینه سیاست‌های اینترنتی در سازمان‌های تحت کنترل تندروها در ایران ارزیابی کرده. این گزارش درباره پیامدهای مسدود کردن تلگرام، از جمله آورده است که این اقدام به طور مستقیم موجب تضعیف حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم خواهد شد. در این باره رادیو فردا با امیر رشیدی، محقق کمپین حقوق بشر در ایران، در زمینه آزادی دسترسی به اینترنت گفتگو کرده و ابتدا از او درباره وضعیت کنونی دسترسی به تلگرام پرسیده است. بشنویم از امیر رشیدی.
با توجه به اینکه دولت ایران در واقع حکومت ایران تلاش بسیار زیادی رو انجام داده، منابع بسیار زیادی رو صرف این کرده که تا موفق بشه دسترسی به تلگرام رو به شکل کامل مسدود بکنه، ولی تا امروز ما نشانه‌هایی از موفقیت چنین اقدامی نمی‌بینیم. مردم همچنان دارن با استفاده از فیلتر شکن‌ها، با وجود اینکه برای اولین بار شاید بشه گفت به صورت رسمی اعلام کردن، اونها رو هم مسدود می‌کنن، فیلتر شکن‌ها رو مسدود می‌کنن، اما همچنان با استفاده از این فیلتر شکن‌ها مردم به تلگرام دسترسی دارن. حتی آمارهایی که خود وزیر ارتباطات هم منتشر کرده گواه بر این هستش که تلگرام همچنان داره در ایران کار خودش رو انجام میده.
آقای رشیدی، در تحقیقات شما چه حوزه‌هایی از زندگی مردم در ایران تحت تاثیر این مسدود شدن قرار گرفته، با توجه به اینکه میلیون‌ها نفر از این پیام‌رسان استفاده می‌کنند؟
ببینید، مردم در از این پیام‌رسان برای به صورت روزمره، به صورتی که در زندگی روزمره‌شون اثر داره استفاده می‌کنن. خیلی از افراد به خاطر اینکه کارها رو سریع‌تر و راحت‌تر انجام میدن، حتی دیگه ایمیل هم نمی‌زنن، اگه بخوان فایلی چیزی بفرستن از طریق تلگرام می‌فرستن. خیلی از افراد شغل و کسب و کاری رو بر روی تلگرام سازماندهی دادن، حتی شرکت‌هایی رو تأسیس کردن برای اینکه بتونن روی تلگرام سرمایه‌گذاری کنن، از جهت تبلیغات یا فروش اجناسشون، برگزاری حتی کلاس‌های آموزش درسی و حتی توی زندگی‌های معمولی، مکاتبات و ارتباطات با هم دیگه. بنابراین نقشی که تلگرام امروز در زندگی ایرانی‌ها داره، من میتونم بگم که برابر هستش با نقشی که خود اینترنت داره، به خاطر اینکه خب فیلتر نبود و همه چیزها رو افراد منتقل کرده بودن به روی تلگرام. حتی بانک‌ها خیلی‌هاشون سرمایه‌گذاری کرده بودن روی تلگرام، ربات‌هاشون که بتونن از طریق اون فرآیندهای مالیشون انجام بدن. من میتونم این نقش رو برابر بگیرم با نقش خود اینترنت در ایران و حتی بگم که تلگرام به نوعی اینترنت بود برای ایرانیان.
آقای رشیدی، نهایتاً این که ارزیابی شما از پیام‌رسان‌های داخلی که حکومت در ایران استفاده از اونها رو تبلیغ می‌کنه چه هست؟ مثلا محمود صادقی نماینده مجلس در توییترش نوشته که نمایندگان برای استفاده از جایگزین‌های تلگرام تحت فشار هستند.
ببینید، قوه قضاییه به صورت مشخص تلاش خیلی زیادی رو داره میکنه که با انواع و اقسام روش‌های مختلف و سوء استفاده از قدرت خودش مردم رو، تا نماینده‌ها و عموم مردم رو مجبور بکنه که از این پیام‌رسان‌ها استفاده بکنن. ما دیدیم که حتی قوه قضاییه اعلام کرد استفاده تجاری از تلگرام ممنوع هست و اگه شرکتی روی تلگرام سرمایه‌گذاری تجاری بکنه از نظر اونها مجرم. حالا معلوم نیست دقیقاً بر اساس کدوم قانون ایران چنین جرمی اعلام میشه، ولی دارن این تلاش رو میکنن. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که یک بی‌اعتمادی گسترده‌ای بین مردم نسبت به استفاده از این پیام‌رسان‌ها وجود داره. ما هر روز شاهد این هستیم که افراد مشکلات فنی و امنیتی این پیام‌رسان‌ها رو دارن در شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌کنن، تا اینکه می‌بینیم خیلی‌ها دارن ادعا می‌کنن که بدون اجازه اونها، بدون اینکه خودشون اقدامی انجام داده باشن، پیام‌رسان‌های مثل سروش حساب کاربری براشون باز کردن. و خب متأسفانه تا امروز هیچ کدوم از مقامات موفق نشدن که توضیح قانع کننده‌ای به این کاربرها بدن. بنابراین علارغم تمام این اجبارها، علارغم تمام این تکنیک‌ها و روش‌های عجیب و غریبی که منحصر به فرد ایران هست داره استفاده میشه، ما می‌بینیم که اقبالی به این پیام‌رسان‌ها وجود نداره. همچنان تلگرام داره حرف اول رو در ایران می‌زنه.
امیر رشیدی، محقق کمپین حقوق بشر در ایران، در زمینه آزادی دسترسی به اینترنت به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یکسان‌سازی نرخ ارز با این وعده اجرایی شد که هیچ واردکننده‌ای که کار وارداتش را رسمی و قانونی انجام می‌دهد از بابت نیازهای ارزی خود درمانده نماند. کوتاه زمانی پس از اجرای این سیاست، حال رئیس کل بانک مرکزی از اولویت بندی واردات سخن می‌گوید و از اما و اگرهای تخصیص این ارز. بشنویم از آرش حسنیا.
شامگاه 20 فروردین ماه امسال تاریخی ماندگار در اقتصاد ایران خواهد شد. میپرسید چرا؟ به خاطر این سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران در گفتگویش با تلویزیون ایران.
ما تصمیم گرفتیم که نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی، من این عددی که اعلام میکنم، برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارن. نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
اما معاون اول رئیس جمهوری در آن گفتگوی تلویزیونی سخنان دیگری هم گفت که شاید کمتر به یاد مانده باشد.
مجدداً تأکید میکنم برای همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد ارز تحویل داده خواهد شد، ارز تأمین خواهد شد. هیچ کسی نمیتونه در بازار در جایی اعلام بکنه به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیره، با اون دلیل کالایی که در داخل مغازه من هست گران خواهد شد.
در هفته‌های گذشته که گرانی برخی کالاها و خدمات امان اقتصاد ایران را بریده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در میهمانی افطاریش با اهالی رسانه نیز تایید کرد که هیچ چیز برای تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی کم و کسر نیست.
این تلاطمی که شما گاهی امروز در بازار می‌بینید دلایل اقتصادی نداره. ما مشکل عرضه و تقاضا نداریم. تمام دستگاه‌هایی که نیازمند هستند و مراجعه می‌کنن، بانک مرکزی ارز 4200 تومانی به اونها پرداخت میکنه. این پول هست، در اختیار همه است، همه دارن دریافت میکنن.
قرار بود با یکسانسازی نرخ ارز، حذف یا محدودیت شدید بازار آزاد ارز، یک نرخ و آن هم نرخ رسمی ملاک عمل باشد. بر این اساس وارد کننده همچون ارز را از مسیر قانونی میگرفت و نه از بازار آزاد ارز، قیمتها را افزایش ندهد. اما این همه نشد، آنقدر که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه به گلایه از این وارد کنندگان و گرانی ها پرداخت.
جای تأسف داره که دشمن یه تحریمی رو اعمال میکنه، شما تلاش میکنید ارز رو هم برا تأمین میکنید، اما یک عده با این ارز که کالا رو در اختیار دارند به بهانه این که در یک جای غیر رسمی که من همیشه از عنوان پسکوچه استفاده میکنم، یک کسی مثلا 100 دلار برای مسافرتش میخواد یا کم یا بیش، حاضر شده با یه قیمت بیشتری این ارز رو بخره، میخواد کالایی رو که با 4200 تومان دریافت کرده اینو با اون محاسبه بکنه. این حتما ظلم به ملت هست.
اما چرا آنی نشد که دولت و بانک مرکزی انتظار داشت؟ حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا چرایی این ناکامی را توضیح میدهد.
به خاطر این که نرخ ارز با واقعیت بازار تطبیق نمیکنه، با قدرت خرید ریال تطبیق نمیکنه. در نتیجه تا زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین می شود، همیشه بازار سیاه وجود خواهد داشت، همیشه بازار به اصطلاح آزاد وجود خواهد داشت و امکان تک نرخی شدن وجود نداره. وقتی دو نرخ، سه نرخ، چند نرخ برای ارز وجود داره و تخصیص اون به گروه های معینی با معیارهایی که دولت در دست میگیره انجام میگیره، گروه هایی که این ارزهای ارزان قیمت رو میگیرن تبدیل میشن به گروه فشار و همیشه روی دولت فشار میارن. یعنی الان در ایران نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند در برابر آزاد شدن نرخ ارز مقاومت میکنند، برای اینکه اونا دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند، بیان که اسامشون اعلام بشه.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه در جریان همایش سیاست‌های پولی و ارزی از اولویت بندی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات گفت:
با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی سه اولویت برای این امر نام برد: کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز. اما حال پرسش این است که آیا قرار است نرخ دیگری جز دو نرخ موجود فعلی به این نرخ‌ها افزوده شود؟ پاسخ ولی الله سیف به این پرسش منفی است. اما این اولویت بندی برای چیست؟ شاید این روزها دولتی‌ها به این می‌اندیشند که چگونه نرخ بازار آزاد ارز توانست با تمام فشارها و محدودیت‌ها خود را به کل اقتصاد تحمیل کند. حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا در این باره چنین میگوید:
بازار آزاد در ایران عملا وجود نداره. اونی هم که وجود داره 10-12 صرافی متعلق به دولت هستند که اینا به عنوان بازار آزاد عمل میکنند با سهمیه‌ای که دولت بهشون اختصاص میده. در نتیجه از یک سو اونی که صادر کننده ایرانی است، چون قیمت ارز در بازار بالاتر از قیمت رسمی است، میکوشه اون پول وصولی در خارج رو به ایران وارد نکنه. در نتیجه ارز ناشی از صادرات غیر نفتی عمدتاً به ایران برنمیگرد. از طرف دیگه وارد کنندگان عمدتاً گروه‌های خودی دولتی هستند و وقتی میبینن که دولت اکنون حاضر شده 4200 تومان رو بعد زنگ رسمی کرده در برابر قیمت بازاری 6-7000 تومانی دلار به اینها بپردازه، اینا عملاً مقدار واردات رو به شدت بالا میبرن. یعنی اینا شتاب دارن که هرچه بیشتر ارز بگیرن برای واردات، برای اینکه میدونن این ارزی که میگیرند مبلغ متنابهی از اون رانتیست که نصیبشون میشه، نه با توجه به نیازهای بازار که بتونن بفروشن. نه، اونی که در این وسط قربانی میشود مصرف کننده ایرانیست و اونی که میشکنه بازار واقعی در ایرانه.
یکسانسازی نرخ ارز از همان روز نخست تولد مرده به دنیا آمد، همان جایی که در کوچه و پس کوچه های چهارراه استانبول تهران قیمت و نرخی به جز نرخ رسمی اعلام شده زمزمه شد و نرخ دلار رسمی با شوخی و طعنه و کنایه دلار جهانگیری نامیده میشد.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش میداد. جمعی از بازنشستگان فرهنگی روز سه‌شنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. این گروه از معلمان که خبرگزاری ایلنا تعداد آنها را ذکر نکرده، به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود از جمله پاداش پایان خدمت خود معترض بودند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
شماری از فرهنگیانی که در سال گذشته بازنشسته شدند روز سه‌شنبه در تجمعی از سازمان برنامه و بودجه خواستند برای پرداخت معوقات مزدیشان از جمله پاداش پایان خدمت اعتباری را به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد. به نوشته ایلنا، وزارت آموزش و پرورش پیش از این اعلام کرده که بودجه کافی برای پرداخت پاداش و پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال 96 وجود ندارد و هر زمان نقدینگی فراهم شود این معوقات پرداخت خواهد شد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مقدسی دبیر فراکسیون فرهنگیان مجلس اردیبهشت سال جاری از اختصاص 1800 میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش خبر داده بود. به نوشته ایلنا، بازنشستگان فرهنگی روز دوشنبه نیز در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده و توماری را خطاب به وزیر آموزش و پرورش با درخواست پرداخت معوقاتشان امضا کرده بودند. در این تومار از وزارت آموزش و پرورش خواسته شده است که با توجه به پایین آمدن ارزش پول ملی ایران، معوقات بازنشستگان فرهنگی را تا قبل از اینکه بیش از این کم ارزش نشده پرداخت کند. در ماه‌های اخیر ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. بازنشستگان فرهنگی پیش از این نیز در اعتراض پرداخت نشدن مطالباتشان و یا پایین بودن مستمریشان تجمع‌هایی برگزار کردند. از جمله گروهی از فرهنگیان بازنشسته روز 8 خرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت خود در مقابل مجلس تجمع کردند. با این همه بازنشستگان گفتند که صدایشان شنیده نشده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
امسال در 53 دوره جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری که از 8 تیر ماه در جمهوری چک برگزار می شود، آثار 5 سینماگر ایرانی در بخش های مختلف به نمایش در خواهند آمد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهدی تاخباز بشنویم.
سینماگران ایرانی در 53 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری حضور پرباری خواهند داشت. در این دوره از این جشنواره که در جمهوری چک برگزار می‌شود، 5 فیلم از سینماگران ایرانی به نمایش در خواهند آمد. در جشنواره امسال کارلو ویواری، فیلم امیر ساخته نیما اقلیما در بخش مسابقه، فیلم سرخ به کارگردانی جعفر پناهی در بخش افق‌ها و فیلم هجوم ساخته شهرام مکری در بخش نگاهی دیگر به نمایش در خواهند آمد. فیلم همه می دانند تازه ترین اثر اصغر فرهادی که در اسپانیا ساخته شده در بخش افق‌ها به نمایش در خواهد آمد و فیلم مرز به کارگردانی علی عباسی فیلمساز ایرانی تبار ساکن سوئد هم در بخش نگاهی دیگر شرکت خواهد داشت. امسال در بخش اصلی و مسابقه جشنواره کارلو ویواری که مهمترین جشنواره اروپای مرکزی و شرقی به شمار می‌رود، فیلم سینمایی امیر، نخستین ساخته بلند نیما اقلیما، در بخش مسابقه نمایش خواهد داشت.
آره همه‌ش که خودم نمی‌کشم.
قانشو
این فیلم که نخستین بار سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، شکل تصویری غیر متعارفی دارد و فیلمبرداریان در جشنواره فجر با بازخوردهای مثبتی روبرو شد. امسال در بخش افق‌های جشنواره کارلو ویواری دو فیلم از دو فیلمساز صاحب نام ایران که پیشتر در جشنواره کن حضور داشتند به نمایش در خواهند آمد. فیلم همه می‌دانند تازه ترین ساخته اصغر فرهادی با بازی خاویر باردم و پنلوپ کروز که این روزها در فرانسه به اکران عمومی در آمده، در کارلو ویواری هم روی پرده خواهد آمد. اما فیلم سرخ، نهمین فیلم بلند جعفر پناهی و چهارمین اثر او که در دوران ممنوعیت و محکومیت این کارگردان ساخته شده، پس از حضور موفقش در کن، در کارلو ویواری هم نمایش خواهد داشت. این فیلم در جشنواره کن جایزه بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد. یکی دیگر از فیلم‌های امسال کارلو ویواری در بخش نگاهی دیگر، هجوم، سومین ساخته بلند شهرام مکری، کارگردان جوان و صاحب سبک سینمای ایران است. فیلمی که سال گذشته در جشنواره برلین اولین حضور جشنواره‌ایش را تجربه کرد و امسال هم در کارلو ویواری نمایش خواهد داشت. در بخش نگاهی دیگر کارلو ویواری یک فیلم دیگر از یک سینماگر دیگر ایرانی که در خارج از ایران تولید شده نیست نمایش داده خواهد شد. مرز ساخته ی علی عباسی که محصول کشور سوئد است و نخستین بار در جشنواره کن امسال نمایش داده شد. جشنواره فیلم کارلو ویواری امسال از تاریخ 29 ژوئن تا 7 جولای 8 تا 16 تیر ماه در جمهوری چک برگزار خواهد شد.
عزیزان، گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. زینب طاهری وکیل محمد سلاس روز سه‌شنبه پس از احضار به شعبه 2 بازرسی بازداشت شد. اتحادیه اروپا اعدام محمد سلاس را محکوم کرده و روند رسیدگی قضایی به اتهامات این درویش گنابادی 51 ساله را شتاب زده خواند. روسیه و عربستان از اعضای سازمان اوپک خواستار افزایش سقف تولید کشورهای عضو از ماه آینده میلادی شدند. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران فعلا قصد افزایش برد موشکایش به بیش از 2000 کیلومتر را ندارد. حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است که در ویلای 10000 متری محل سکونتش در لواسان به دستور رهبر جمهوری اسلامی به او واگذار شده است. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد دارایی بدهی دولت به بانک مرکزی را 162 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وزیر دارایی فرانسه میگوید پس از اثرگیری تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های فرانسوی نمی‌توانند به همکاری با ایران ادامه دهند. و بالاخره آنکه 3 تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه مشترکی خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. عزیزان، نوبت میرسه به ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت جام جهانی 2018 روسیه که از دقایقی دیگه آغاز میشه. در فرصتی که دارم شب خوشی براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که میزبان برنامه همکارم رضا جمالی خواهد بود. خدا نگهداره تک تک شما.
گرمترین درودها رو در ششمین شب از بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه تقدیم شما می‌کنیم. سپاسگزاریم که همراه ما هستید با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا. به همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های روز سه‌شنبه خواهیم پرداخت. همچنین در طول این برنامه اگر ارتباط ما با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کازان روسیه برقرار بشه، شما رو از حال و هوای این شهر پیش از برگزاری بازی بسیار حساس ایران و اسپانیا هم بیشتر در جریان قرار خواهیم داد. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه شب‌های جام جهانی در رادیو فردا. اما روز سه‌شنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه از گروه هشتم و گروه اول این مسابقات سه بازی انجام گرفت که در نخستین دیدار از گروه هشتم این رقابت‌ها در شهر سارانسک روسیه تیم‌های ژاپن و کولومبیا در مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 2-1 به نفع سامورایی‌های ژاپنی به پایان رسید. نتیجه عالی برای دیگر نماینده آسیا در این مسابقات. برای بررسی کارشناسی بازی‌های روز سه‌شنبه همچون شب‌های گذشته دو کارشناس از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. آقایان حبیب روشنزاده، مفسر نام آشنای فوتبال، و همچنین امیر خسرو جردی، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای خسرو جردی، با شما آغاز میکنم. تحلیل شما از بازی ژاپن و کولومبیا چه هست؟
آقای جمالی، من خدمت شما شب بخیر از خدمت شنوندگان و استاد روشنزاده بخواهی مهمی زودتر آغاز کنم خدمتون عرض بکنم که خب من خودم قبل از بازی فکر میکردم که واقعا کولومبیا بازی میداره، چون واقعا تیم بسیار خوبی تو ده تیم برتر رنکینگ فیفا است، اما اون اخراج وحشتناک دقایق اول واقعا اون تیم رو از هم پاشون. گل زودهنگام که ژاپنی ها زدن و در ادامه واقعا بر بازی احاطه داشتن. لهستان تونست بازی برگرده و گل رو زد، اما در نیمه دوم کاملا ژاپن سوار بر بازی بود و واقعا فوتبال بسیار خوب ارائه کرد تو این گروه. من فکر میکنم مدعی باشه قبل از بازی این گروه شروع بشه خیلی ها لهستان و به نوعی کولومبیا رو بخت اول صعود می‌دونست، اما این دوتا بازی که امروز خصوصا بازی اولی که ژاپن برگزار کرد، به نظر من ژاپن تیم قابل اعتنایی و خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. بازیکنان خوبش همه در اروپا در لیگ‌های معتبر اروپایی هستن و همین کمک کرده به ژاپنیا که خیلی راحت و بدون دغدغه بازی کنن، 90 دقیقه فوتبال عالی بازی کردن و به نظر من به هیچ عنوان کمتر از کولومبیا نبودن و باید ژاپن رو که از بخت‌های صعود از این گروه دونه.
به نظر شما آقای خسرو جردی، اخراج بازیکن تیم کولومبیا تأثیری نداشت در این پیروزی خوب تیم ژاپن؟
100% همونطور که من خدمتتون گفتم، اصلا اون اخراج پاشون کولومبیا رو، چون این مدافعی که از گل حتمی کولومبیا رو نجات داد مدافع مرکزی این تیم بود و همون اخراج باعث شد که کولومبیا اصلا بازی رو از دست بده. خود نستور پکرمن سرمربی آرژانتینی کولومبیا در کنفرانس بعد از بازی به این نکته اشاره کرد که بازی کردن در جام جهانی 10 نفره بسیار سخته و ما تاوان این کار رو دادیم، و یه نکته هم اشاره کرده بود که بازی در جام جهانی به مراتب فرق میکنه و بازی هایی در تورنمنت های دیگه بازی دوستانه است، و ایشون اشاره کرد که یه به یه نوع بازیکنان کولومبیا ژاپن دست کم گرفتن و به شدت هم تنبیه شدن در پایان بازی.
این نتیجه در حالی به دست اومد که مربی تیم ژاپن برخلاف دوره‌های پیشینی که حضور داشته این تیم در جام جهانی، یک مربی وطنی بود. چقدر این مربی وطنی که اسمش هست نیشینو آکیرا تأثیر گذاشت بر روی کار تیم ژاپن؟
خدمتتون عرض می‌کنم یکی از قدیمی‌ترین مربیان فوتبال ژاپن هست. یکی دو ماه قبل که آقای حلیل حدودش رو اخراج کردن، مربی بوسنیایی که ژاپن رو توی یک سال خورده قبل هدایت کرده بود اخراجش کردن. خیلی ها فکر نمی کردن که این مربی بتونه این ژاپن رو به نوعی از هم پاشیده رو بتونه جمع بکنه، اما این مربی به نظر من یه کار خوبی که ژاپنی کردن، رفتن و در آستانه جام جهانی مربی ژاپنی گرفتن، چون میتونست که با بازیکنان ژاپنی صحبت بکنه و با فرهنگ اونا آشنا بود و به نوعی از نظر روانی رو بازیکنان ژاپن کار کرده. و در کنفرانس خبری بعد از بازی هم اشاره کرد که ما به طور دقیق تیم کولومبیا رو آنالیز کرده بودیم و برای هر لحظه برنامه داشتیم، و یه نکته خیلی خوبه اشاره کرد، ما الان اصلا وقت نداریم که جشن بگیریم و تازه کار ما شروع شده. و من فکر میکنم که مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن از 20 سال قبل که فوتبال حرفه‌ای رو آغاز کردن به یه نوع این روزها رو هم پیش بینی میکردن. واقعا فوتبال بسیار حرفه‌ای داره، در لیگشون حرفه‌ای هستن. همین آندرس اینیستا که کاپتن دوم تیم ملی اسپانیا هست، در قرار در لیگ ژاپن بازیکن، خیلی از بازیکنان قدیمی فوتبال مثل گایلینکر و خیلی از مربیان بزرگ مثل آرسن ونگر در ژاپن بودن، و این تاثیرات و حضور این مربیان و بازیکنان حرفه‌ای همینی است که الان ژاپن در جام جهانی به راحتی آب خوردن و مقابل کولومبیا بازی میکنه.
ممنون از شما. من اطلاعات آماری این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام کنم. آرایش تیم ها رو تیم ژاپن 4-2-3-1 و کلمبیا هم 4-2-3-1 بازی کرد. مالکیت توپ 59% دست ژاپن بوده، 41% کلمبیا. میزان دوندگی 101 کیلومتر ژاپنی ها دویدند و 93 کیلومتر کلمبیا. همچنین تعداد حملات خطرناک 6 تا ژاپن داشته، 3 تا کلمبیا. تعداد پاس‌های صحیح باز هم ژاپنی‌ها بهتر بودند، 546 پاس درست و 359 پاس هم کلمبیا داده، ضمن اینکه بهترین بازیکن زمین هم یویا اوزاکو از ژاپن شناخته شد. آقای روشنزاده، در بازی با ژاپن داور باز هم از سیستم، از تکنولوژی جدید استفاده شد، به خصوص گلی که کلمبیا زد به ژاپن و توپ از خط رد شد. اون توپای جدید و اون سیستم کنترل مانیتورینگی که میکنن رو خط دروازه که ببینن توپ رد شده، از اون استفاده کرد. باز هم اینجا تکنولوژی به کمک فوتبال اومد. نظر شما چه است؟
قبل از اینکه من به سوال شما جواب بدم، با سلام به شما و آقای خسروجدی و شنوندگان، به یه نکته اشاره بکنم. من در مورد بازی ژاپن و کلمبیا، درسته که کلمبیا 10 نفره شد، ولی من به شما بگم کلمبیا یه تیم گردن کلفتیه و روی این تیم بایستی حساب بکنید برای بازی‌های بعدیش و یکی از مدعیایی است که میتونه از این گروه، یعنی گروه 4 تیمی سنگال، لهستان، ژاپن، کلمبیا بیاد بالا و این رو در نظر داشته باشین. بازی ژاپن هم یک بازی فوق‌العاده منظم بود، با انضباط تیمی، یعنی خیلی نشون دادن این ژاپنی‌ها که ظرف این 30 سال چقدر پیشرفت کردن و چقدر بلدن به موقع با سرعت بازی کنن، چه موقع صبور. اما برگردم به سوال شما. هر شبت حضورتون، الان در دنیا تکنولوژی به قدر پیشرفت کرده که بسیاری از ورزش‌ها با ویدیو چک و کمک وسایل الکترونیک داوری میشه، یعنی به کمک داور میان. شما مسابقات کشتی رو نگاه بکنید، اصلا یه زمانی اگه میگفتن آقا مسابقه کشتی رو با ویدیو چک بکنید، اصلا مسخره میکردن. الان سالهاست در بسکتبال آمریکا نقش اصلی رو ویدیو چک بازی میکنه، در فوتبال آمریکایی همینطور و بسیاری از ورزش‌ها. بنابراین استفاده از گول لاین و همچنین ویدیو چک در فوتبال برای اولین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال، این یک تحول بزرگه و یک نقطه عطف و میتونه خیلی از
خب ارتباط ما با آقای روشنزاده قطع شد. دوباره همکاران من تلاش میکنن که با آقای روشنزاده تماس برقرار کنن. من فقط این توضیح رو اضافه کنم که جام جهانی روسیه ششمین حضور پیاپی تیم ملی ژاپن در این رقابت هاست. تیم فوتبال ژاپن در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی تا 1/8 نهایی هم پیش رفت و در دوره قبلی جام جهانی تنها با 1 امتیاز در مرحله گروهی این مسابقات رو ترک کرد. تیم کلمبیا هم تا کنون در 6 دوره جام جهانی فوتبال حضور داشته و این بار دومین دوره است که پیاپی به جام جهانی رسیده. بهترین نتیجه این تیم هم در جام‌های جهانی تا مرحله 1/4 نهایی بوده که در دوره پیش در 2014 در برزیل رخ داد که در اون بازی هم 2-1 بازی رو به برزیل باخت. و اما تا موقعی که همکارانم ارتباط رو برقرار کنن با آقای روشنزاده، ما بحث رو پی میگیریم با آقای خسروجردی. آقای خسروجردی، به بازی بعدی میپردازیم با توجه به اینکه وقتمون کم هست. روز سه‌شنبه در دومین بازی گروه 8 جام جهانی، دو تیم سنگال و لهستان در ورزشگاه اسپارتاک مسکو مقابل هم قرار گرفتن و در پایان این بازی با نتیجه 2-1 به نفع سنگال به پایان رسید. سنگال الان این دومین باره که به جام جهانی صعود میکنه و بار اول هم که در سال 2002 صعود کرد، فرانسه رو در بازی اول شکست داد که به عنوان شگفتی ازش یاد کردن. ارزیابی شما رو از بازی سنگال با لهستان میشنویم تا بعد هم باز با آقای روشنزاده این موضوع رو، یعنی بازی لهستان و سنگال رو پیش میگیریم.
خدمتتون عرض بکنم که لهستان و سنگال دو تا تیم بسیار خوب هستن. خب لهستانی در محل مقدم جام جهانی در گروهشون اول شدن و سرگروه این گروه هستن، اما توی بازی امروز واقعا سنگال فراتر از انتظار ظاهر شد. ستاره های این تیم که در لیگ های معتبر اروپایی هستن
مثل کاپتانش سادیو مانه و خیلی از بازیکن‌های دیگه واقعا عرصه رو بر لهستان طوری تنگ کردن که حتی لهستانی روی گل دوم سنگال اشتباه وحشتناک خط هافبک و دفاعشون باعث شد که نیانگ بره و گل بزنه. من به نظرم سنگال همون شروع طوفانی سال 2002 در 2018 داره تکرار میکنه. سرمربیشون علی سیزه در همون جام جهانی 2002 کاپتانشون بود، در این دوره هم نشون داده که بسیار برنامه داره، تیم بسیار هجومی از آقای جمالی، از خط دروازه تا خط حمله بازیکنانی هستن که سرشار از انگیزه و حرفه‌ای هستن و اینو در لیگ‌های معتبر اروپایی هم نشون دادن. یه نکته که بسیار حائز اهمیت امروز ناکامی روبرت لواندوفسکی کاپتان تیم لهستان بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن که این بازیکن اصلا واقعا میاد و یکی از نامزدان آقای گلی انجام هم در این بازی واقعا چیزی از خودش نشون نداد و اصلا لهستانی در این بازی مات و مبهوت بودن و خیلی اشتباه در خط هافبک این تیم صورت می‌گیره و سنگالی‌ها به بهترین نحو استفاده کردن. سرمربی سنگال هم در کنفرانس خبری این بازی اشاره کرد که واقعا برای بازی با لهستان از ثانیه اول تا دقیقه 90 برنامه مشخصی داشتن و به یه نوعی لواندوفسکی اصلا از جریان بازی خارج کردن و رفتن او از جریان بازی مزید به علتش سنگال به بازی احاطه پیدا کنه و در نهایت هم بازی بود. من فکر میکنم مثلا با نتایجی که امروز در این گروه سوراخ مثلا گره این گروه انقدر گرهش انقدر
بزرگ خواهد
بود، بزرگ خواهد بود. به نوعی آقای اوشنزان اشاره خوبی فرمودن، خود کولومبیا الان واقعا با این حالی که بازی رو به ژاپن باخت مدعیه، میتونه بیاد بازی رو برش ببره و مدعی باشه. لهستان هم همینطور، ژاپن و سنگال، این گروه در این حالی که تیم‌های مدعی و خیلی اسفرسدار در چینسن، اما رقابت بسیار نزدیکه و مطمئنا در دور دوم بازی این گروه اتفاقات بسیار مهمترین رقم خواهد خورد.
ممنون. قبل از همکاران من گفتن که ارتباط ما با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر کازان برقرار هست. آقای روشنزاده، شما ارتباطمون برقرار هست با شما هم، درسته؟ صدای من رو دارین؟
بله، صدای شما رو میشنوم.
آقای روشنزاده اجازه میدید به خاطر اینکه ممکنه ارتباط ما قطع بشه با کازان، خیلی کوتاه صحبت های همکارمون در کازان رو بشنویم و بعد من این فرصت رو بدم به شما، چون شما داشتید راجع به حتی ژاپن و خدمتتون عرض کنم که کولومبیا هم صحبت میکردید که ارتباط قطع شد، حق شما رو ما محفوظ میداریم. پیام رضی همکار خوبم در شهر کازان، سلام بر تو پیام، برامون بگو از آخرین خبرهای اونجا.
سلام به تو رضای عزیز، شب بخیر به شنوندگان رادیو فردا، همینطور به مهمانان برنامه. همونطور که میدونم خبرها رو از نزدیک دنبال میکنید این روزها، مخصوصا خبرهای مسابقات فوتبال جام جهانی رو، میدونید که بازی کشور روسیه میزبان مسابقات جام جهانی امسال با مصر دقایقی پیش پایان گرفت، 3-1 پیروز شد. ما امشب در اولین شبی که به کازان رسیدیم در محل گرد همایی هواداران مسابقات که در تمامی شهرهایی که مسابقات برگزار میشه از طرف فیفا و کشور روسیه تعیین شده مسابقه رو دیدیم. از نکات جالب و متفاوت در مقایسه با سن پترزبورگ و روسیه که ساعت‌های کمی رو اونجا البته در مسکو گذروندم، باید بگم که محل گرد همایی طرفداران فوتبال در شهر کازان که محل برخورد دو تا رودخانه بزرگ ولگا و کازانکا هست، مکان بسیار پرشور و شعفتری بود نسبت به این دو شهر و خب شهر جوانتری هم از کازان. طرفداران تیم روسیه بسیار بیشتر بودن از طرفدارانی که در بازی اول در شهر سن پیترزبورگ دور هم جمع شدن و فضای بسیار خوشحال و پر شوری است. همونطور که باید هم حد بده بشه به احتمال بسیار زیاد روسیه صعود خواهد کرد از گروهش و به مرحله.
حالا ما در ادامه بازی روسیه و مصر هم بهش خواهیم پرداخت، یک دقیقه فرصت داریم پیام، از هواداران ایرانی بگو، از تیم ایران اونجا رسیدن همشون؟
خیلی جالبه که اینو بگم که با اینکه بسیار روسا مهمان نواز هستند، اما تا اینجا باید بگم که به نظر من خیلی طرفداران پر شور فوتبالی نیستن. در میان تمام فریادهای روسیه که بعد از بازی به گوش میرسید، شاید فریاد ایران ایران در این محلی که من بازی رو امشب دیدم بسیار بلندتر بود. شاید هم اگر اغراق نکنم بگم که پرچم ایران به تعداد پرچمهای روسیه در این محل برافراشته شد بعد از بازی. مسلما تعدادی از طرفداران فردا خواهند رسید، اونهایی که تصمیم داشتن که شهرهای دیگر رو ببینن یا همچنان در سن پیترزبورگ موندن. اما طرفداران ایرانی نسبت به طرفداران تیم اسپانیا به شدت اینجا بیشترن. و در پایان اینم بگم که در یک گفتگوی جالبی که با یک طرفدار تیم اسپانیا داشتم، اون گفتش که به نظر خودشون مهمترین بازی این گروه باهاشون بازی براشون بازی با ایرانه و خیلی نگران این بودن که سردار آزمون بازیکن تیم کازان در این استادیوم خیلی بازی کرده و به این استادیوم و زمین بازی بسیار آشناست و تیم اسپانیا باید خیلی حواسش باشه و نگران بازی فردا بودن. به هر حال
ممنون از تو پیام رضی، همکارم در کازان بود و آخرین خبرها رو از حال و هوای اونجا، از حواشی اونجا میداد. باز هم با پیام در شبهای آینده صحبت خواهیم کرد. ممنون از تو پیام و بحث رو پی میگیریم. آقای روشنزاده بفرمایید ارجابیتون رو از بازی لهستان و سنگال.
همینطور که بازی رو دیدید شما، هر دو تیم از اون آغاز بازی بیشتر به فکر حفظ توپ بودن و پیدا کردن به قول معروف یه روزنه و راه ورودی به 18 قدم و کار خطرناکی بیشتر تو اون بوستقه انجام نشد و بیشترشتن همدیگر رو محک می زدن. همینطور هر دو تیم سعی در مالکیت توپ داشتن و نه اینکه استفاده بخوام بکنن از این توپ از نظر تاکتیکی و از ارسال توپ فقط حفظ توپ رو انجام میدادن. لهستان در مقایسه با سنگال من باید بگم یه تیم با تجربه است و با سابقه بیشتر در جام جهانی ظاهر شده، چندین بار 8 بار ظاهر شده، 2 بار سوم شده 1974 و 1982، ولی این لهستانی که ما امشب دیدیم با لهستان دهه 70 و دهه 80 تفاوت داره و سنگال یه تیم کم تجربه که 2 بار تا جام جهانی اومده خیلی بهتر بود و من بایستی بهتون بگم که حقشون بود که بازی رو ببرن، گرچه در نیمه دوم سرعت لهستان خیلی بیشتر شد ولی دیگه دیر شده بود و سنگال افتاده بود جلو و 2-0 بازی رو برده بود که لهستان البته کردش 2-1.
بله من فقط این توضیح رو اضافه کنم که این پیروزی برای سنگال در حالی به دست اومد که یک مربی وطنی داشت. معمولا تیم‌های آفریقایی در جام جهانی از مربی‌های خارجی استفاده می‌کنن. سیسه آلیو مربی سنگالی این تیم بود که این پیروزی ارزشمند رو به دست آورد. بهترین بازیکن زمین هم امبایه نینگ اگه اسمشو درست تلفظ کرده باشم، بازیکن 23 ساله خط حمله سنگال بهترین بازیکن این زمین شد. اما دوست داشتم این بازی رو راجبش بیشتر صحبت کنیم، ولی با توجه به اینکه ایران هم فردا بازی داره و بازی مصر و روسیه هم باقی مونده، یه نگاهی بکنیم به بازی مصر و روسیه. هر چقدر وقت موند راجب بازی فردای ایران و اسپانیا صحبت خواهیم کرد. آقای خسروجردی بفرمایید ارزیابی خودتون رو از بازی مصر و روسیه که دقایقی پیش با نتیجه 3-1 به نفع روسیه به پایان رسید و تقریبا روسیه رو میشه گفت اولین تیمی است که به مرحله حذفی صعود کرد.
بعد شما از بکنم خب روس‌ها در سن پترزبورگ در مقابل دیدگان هزاران نفر از هوادارانشون تونستن صعود بکنن، برد دوم در جام جهانی و مقتدران هم مصر رو بردن. اما من فکر میکنم خب این روسیه اگر از این مرحله که حال رفته بالا، مطمئنا در بازی بعد مقابل اوروگوئه که سخت‌ترین حریفش هست، اینجا اوروگوئه مصر و عربستان نخواهند و یقین تیم خواهند گرفت. در مجموع من فکر نمیکنم روسیه بتونه حتی در بین 8 تیم هم باشه، چون میزبانی نیست که مثلا بشه روش حساب کرد. میزبانان جام جهانی قبلا مثل ایتالیا، آلمان تیمایی بودن که خودشون مدعی بوده، اما این روسیه که من دیدم مدعی نبود. واقعا جای تعجب داره مصری که در بازی با اوروگوئه حداقل 45 دقیقه نیمه اول خیلی خوب بود و خیلی هم خوب در نیمه دوم مقاومت کرد، در این بازی اصلا بعد از گل به خودی که کاپتنش احمد فتحی‌زاده از هم پاشیدن و نتونستن خودشون رو جمع کنن. محمد صلاح بعد از مصونیت وحشتناکی که در فینال لیگ قهرمانان داشت نتونست خوب بازی بکنه و
بله.
چشمهایی نشون داد. اما مصری ها در خط دفاع هافک بسیار ضعیف بودن، دیدید که در نیمه دوم آقای کوپر محمد النی هم تعویض کرد چون هافک دفاعشون بسیار بد بود. مصر بعد از 28 سال اومد به جام جهانی اما ناکام مطلق بود، دو تا بازی پشت سر هم باخت. من فکر میکنم
اون تیمی نبود که بشه روش حساب کرد، در این گروه که گروه سختی هم نبود، در نهایت مصری ها با ناکامی جام و ترکن در بازی آخرم که با عربستان بازی تشریفاتی براشون. من ولی در حال فکر میکنم روسی اگرم که قطعا هم صعود کرد تیمی نخواهد بود که بتونه لقمه گلوگیری برای حریفان باشه مگر یه شگفتی در جام رخ بده.
ممنون از شما آقای روشنزاده، تحلیل شما هم میشنویم. ضمن اینکه بفرمایید که حضور محمد صلاح در این بازی چقدر تأثیر داشت.
محمد صلاح میدونید که آسیب دیده بود و مدت 3 هفته تحت درمان بود و این اولین بازیش بود که اومده بود به میدان. اون محمد صلاحی نبود که ما در لیورپول میدیدیمش. یه قدری با احتیاط بازی میکرد، درسته که به قول بچه های فوتبالیست میگن از جون مایه گذاشت، ولی به خاطر، من فکر میکنم به خاطر آسیب دیدگی که داشته و حالا درمان هم شده بود، ولی یک مقدار خیلی ضعیف
با احتیاط بازی میکرد.
با احتیاط بازی میکرد بله، و ولی از ارزش های این بازیکن هیچی کم نشده و یک بازیکن با ارزشه و آتیه خیلی درخشانی هم داره و راه بسیار همواری در آینده براش خواهد بود. یه نکته من اشاره بکنم آقای جمالی، گل به خودی داره زیاد میشه، پنالتی هم داره زیاد میشه.
دقیقا این سوال بعدی بود اتفاقا که چه اتفاقی افتاده.
واقعیتش به شما بگم اصلا نمیشه براش دلیلی پیدا کرد، آقا به چه دلیل، یه دلیل خاص پیدا بکنید که آقا به چه دلیل این گل به خودی ها داره زیاد میشه.
شاید ویدیو چک آقای روشنزاده تأثیر داشته، تونسته چند تا از این پنالتی هایی که مثل همین پنالتی که اول برای مس گرفته نشد.
بله من پنالتی ها رو قبول دارم که ویدیو چک خیلی تأثیر داشته و داره و زیادتر هم خواهد شد به دلیل همون مسئله کنترل دوباره، ولی گل به خودی ها رو نمیدونم چرا زیاد شده.
بله. خیلی ممنون. خب بازی مصر هم با روسیه همینجا میبندیم، عذرخواهی میکنیم از شنوندگان که خیلی تونتون به کارشناسی این بازی ها پرداختیم، فقط فرصت کوتاهی داریم که بتونیم به بازی فردای تیم ملی، فردا البته به وقت تهران الان چهارشنبه هست، بازی روز چهارشنبه ایران با اسپانیا، آقای کیروش نشست رسانه‌ای داشته و گفته که درسته که اسپانیا از ایران قوی تره ولی روحیه تیم ایران بسیار بالاست. آقای خسروجردی با خیلی کوتاه بفرمایید، با توجه به اینکه روزبه چشمی هم در ترکیب تیم ایران نیست به خصوص در بخش دفاعی، ارزیابی شما چه است فردا، چه کسی میتونه جانشین اون باشه؟
خدمتتون عرض بکنم، خب همونطوری شما فرمودید چشمی در بازی با مراکش هم بسیار خوب کار کرد و یکی از مهره‌های خوب ایران بود. خیلی فکر نمی‌کردن که چشمی اصلا بتونه در اون بازی خودش نشون بده. ضربه سختی به تیم آقای کیروش خود، در نهایت ایران دو تا بازیکن از دست، یعنی هم در خط دفاع بازیکن از دست خوبی، بازیکن توانایی بازی در خط هافبک هم داشت به یه نوعی از دست رفت. من فکر می‌کنم پژمان منتظری بهترین گزینه باشه، چون خب تجربه هم داره و میتونه جای به چشمی باشه و در نهایت به ایران کمک کنه. اما یه نکته مثبتی که خبرنگار شما اشاره فرمودن، ایرانیان زیادی در کازان زندگی میکنن، حالا علاوه بر ایرانی که از کشور دیگه رفتن به اونجا و کاملا ولغ و به نفع ایران برگردن. و یه نکته مثبت، فردا آزمون در هم روبین کازانی بازی میکنه، در همین ورزشگاه در لیگ روسیه بازی کرده و ایران چند ماه قبل هم با یه بازی دوستانه با روسیه در همین ورزشگاه داشت، یعنی کاملا به این ورزشگاه و جو به این ورزشگاه آشناست و یه نکته مثبت برای ایران است. اما واقعا نباید این بازی رو خیلی ساده شده، چون اسپانیا قهرمان جهان بوده و بازیکناش سراسر حرفه‌ای و تجربه هستن و یک لحظه غفلت میتونه اصلا پرونده تیم ایران رو ببنده.
ممنون آقای روشنزاده، ارزیابی شما میشنویم، آیا ایران با همون ترکیب که جلوی مراکش به میدان رفت فردا هم با همون ترکیب به میدان خواهد رفت، جدای از اینکه چشمی خب 100% نیستش؟
به طور قطع همون ترکیب نخواهد بود، شاید استخونبندی و اسکلت همون باشه، ولی الان با وجود اینکه عزت اللهی هم میتونه بازی بکنه و میتونه کمک کننده باشه در پست هافبک دفاعی در کنار احتمالاً امید ابراهیمی و از تغییر خواهد کرد. هر چه حضورتون روز چهارشنبه من باید بگم در برابر یکی از تیم‌های بزرگ دنیا ایران بازی میکنه و فرناندو هیرو سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا گفت من فکر میکنم بازی ایران و اسپانیا
کپی باشه با بازی ایران و آرژانتین 2014.
بله.
همین دلیل من رفتم و اون بازی رو مرور کردم و نگاه کردم که ایران چجوری دفاع کرده و چجوری ضد حمله پرخاشا داشت.
ممنون از شما. در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم. تشکر می‌کنیم از کارشناسان این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده و امیر خسرو جردی. تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده بخش خبری کوتاه از رادیو فردا خواهید بود. بدرود، تا فردا شب.